بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره بررسی استدلال ها و استشهاد هایی بود که به آیات قرآن شده برای اثبات این مدعا که وحی و قرآن کریم پدید آمده نفس پیامبر و شخصیت پیامبر بوده و به عبارت دیگر پیامبر گرامی اسلام یا حالا عموم انبیا نسبت به وحی فاعلیت داشتند. اولین استدلال و استشهاد به آیه‌ای بود که درباره وحی به زنبور عسل آمده در سوره مبارکه نحل. خب این را ما در جلسه قبل نحوه استدلال و استشهاد را عرض کردیم و نقد و بررسی شد. استدلال و استشهاد دیگری در اینجا مطرح شده که لازم هست را هم بررسی بکنیم. به این استشهاد در جاهای مختلف پرداخته شده در عبارتهای مختلف و موارد گوناگون به این استناد کردن. حاصل مطلب که حالا جاهاش را عرض می کنم در جزوهی که خدمتون هست آدرسهاش را می گم، ولی حاصل استشهاد این است که در حقیقت به روش انی گفتن ما اگر به همین قرآن کریم مراجعه کنیم و آن را مطالعه کنیم شواهد بشری بودن وحی و قرآن را به روشنی می‌آوریم، یعنی شواهدی هست که همه دلالت می‌کند بر اینکه قرآن فعل پیغمبر است و او به عنوان یک بشر، البته یک بشر برگزیده، فاعل این پدیده بوده است. خب اون شواهد چیست یا چیستن؟ دو سه تا مطلب هست در مجموع عبارت ها که عرض میکنم خدمت شما. یکی این است که گفتند وقتی که ما به آیات قرآن رجوع میکنیم آثار و ردپای فرهنگ حاکم بر عصر پیامبر و جزیرت العرب، مخصوصا جزیرت العرب را میابیم و مشاهده میکنیم. این یکی از مؤلفه های این استدلال و اجزای این استدلاله. حالا من تعابیر ایشون رو نقل کردم خدمتون عرض میکنم. گفتن یک، ما میبینیم که قرآن به زبان عربی است. خب چون که پیغمبر در میان قومی زندگی میکرد و در میان قومی مبعوث شد که اونها زبانشون عربی بود، لذا زبان قرآن هم زبان عربی است. این یک نشانه که بحث زبان است. یا مثلا میبینیم وقتی که بهشت را توصیف میکند از نعم بهشتی گاهی، البته نه همه جا، اما گاهی به گونه‌ای بهشت را یا نعم بهشتی را توصیف میکند که با خلق و خوی و فهم و آداب اون مردم ساکنان جزیره العرب هماهنگی دارد. مثلا میفهمد حورون مقصوراتون فلخیان، یعنی حوریان بهشتی را اولا به عنوان حوری، حالا حوری اگر معنیش این باشه که مثلا زنان سیاه چشم اگر معنیش این باشه، و اون هم در خیمه ها آرامده اند. خب اون خیمه و زندگی چادرنشینی متناسب با فرهنگ مردم جزیره العرب بوده. یا مثلا میبینیم در قرآن کریم باران رحمت خدا شمرده شده است، خورشید رحمت خدا شمرده نشده یا نور خورشید، اما باران به عنوان رحمت الهی به شمار آمده. این به خاطر شرایط زندگی مردم عربستان و سرزمین خشک و بی‌آب هست، خشک و سوزانه، که برای اونها آب خیلی خیلی گرانبهاست و لذا این تأثیر گذاشته در مفاهیم وحیانی قرآن. این جزوه که خدمتتون هست، این دو سه نکته ای که عرض کردم صفحه 16 آمده، اگر خواستید مراجعه بفرمایید در صفحه 16. در جای دیگری مثال ها رو عرض میکنم، مثال هایی که ایشون استدلال کرده. گفتن تقویم قرآن هم میبینیم تقویم عربی است، یعنی وقتی که روزه رو میخواد واجب بکنه در ماه شمسی یا در ماه رومی اون رو واجب نمیکنه، در ماه عربی و ماه قمری، ماه رمضان واجب میکنه. پس خود این نشان میدهد که وضعیت و شرایط اون منطقه در مفاهیم وحیانی و احکام تأثیر گذاره بوده است. یا مثلا موقعی که میخواهد مردم را به شناخت خدا دعوت بکنه، میفرماید به خلقت شتر بنگرید. خب این به دلیل این است که شتر یک حیوانی است در بین مردم جزیره العرب شناخته شده ترین یا مهمترین بوده، لذا توصیه میکند که خلقت شتر را مطالعه بکنید. یا از ایلاف قریش سخن میگوید. خب قریش مربوط به اون سرزمین هست که اینا کوچ میکردن در زمستان و مثلا در تابستان، این به جاهای دیگری مربوط نمیشه، این برگرفته شده و متأثر از زندگی مردم جزیره العرب. یا مثلا در میان آدمیان مختلف ابولهب را نام برده و لعن میکند. خب این همه آدم در جاهای دیگر دنیا بوده، اما ابولهب چه خصوصیت داره غیر از اینکه بگوییم چون پیامبر در اونجا زندگی میکرد، ابولهب عموی پیغمبر بود. پس این تأثیر پذیری وحی است از شرایط محیط و فرهنگ جامعه. یا از زنده به گور کردن دختران عرب میگوید و عقاید اونها را در باب دختران خدا بیان میکند، که اونا گمان میکردن که خدای متعال دارای فرزندان دختر است. اینا عقاید اون مردمه که همگی رنگ و بوی عربی دارند و سخت به خطه حجاز وابستند. همچنین روید قرآن به پرسش هایی پاسخ میدهد که نه خود چندان مهمند و نه برای آدمیان غیر از اعراب اون زمان جاذبه دارند. مثلا سؤال از اهله یا ذوالقرنین یا قاعدگی زنان یا جنگ در ماه‌های حرام که یا به پیشینه ذهنی و تاریخی جزیره نشینان برمیگردد یا به شیوه و شیوه ویژه زندگی آنها. این هم در این جزوه‌ای که خدمتتون هست صفحه 39 هست. این هم بنابراین پس این دو نمونه مثال‌هایی که عرض کردیم ایشان می‌خواهد نتیجه بگیره که ما می‌بینیم قرآن، آیات قرآن با عقاید، با خلق و خوی، با آداب و رسوم مردم جزیره العرب کاملا سازگاری داره. پس این نشان می‌دهد که متأثر از این شرایط هست. معلوم می‌شود پیغمبر فاعل این وحیه و چون پیغمبر یک شخصیت بشری بوده در بین اینا زندگی می‌کرده، تحت تأثیر اینها قرار گرفته. این بخش اول استدلال ایشان و شاهد اول. شاهد دوم مربوط به فصاحت و بلاغت قرآنه. ایشون مدعی شده است که اگر ما به آیات قرآن رجوع کنیم و در آنها تأمل کنیم، از نظر بلاغت و فصاحت یک دست نیست قرآن. یعنی بعضی از آیات از نظر بلاغت در اوج خیلی عالیه، گاهی هم نه، قرآن معمولی است. یعنی آیات قرآن کلام معمولی بشری است. مثلا میگوید که حالا سوره تبت یدا ابی لهب و تب با سخنان دیگر پیغمبر غیر قرآن چه فرقی میکنه از نظر بلاغت؟ چه امتیازی داره؟ به مثال زده ها، یا به عنوان نمونه ایشون مثال زده است که این چه برتری و ویژگی بر سایر سخنان پیغمبر در صفحه 41 جزوه است. بله، قرآن محصول حالات ویژه پیامبر است، اما چنان نیست که هر چه در آن است فراتر از سخنان دیگر پیامبر باشد. آیا سوره تبت یدا ابی لهب و تب در دلالت و عبارت و بلاغت برتر از سخنان غیر قرآنی پیامبر است؟ عبارات دیگری هم داره که را بد نیست این عبارت رو یادداشت کردم بخوانم خدمتون. میگویند بلاغت قرآن به تبع احوال پیامبر پستی و بلندی میپذیرد. صفحه 32 همون جزوه ایست که در خدمتون هست. پیامبر گاه اوقات شاد است و طربناک و بسیار فصیح، در حالی که گاه اوقات پرملال است و در بیان سخنان خویش بسیار عادی و معمولی است. صفحه 14 همون جزوه. اینا را جاهای مختلفشان گفته، مناسبت های مختلفی تعابیر را داره. خب اینم شد از یک نکته که اگر ما به قرآن رجوع کنیم، طبق گفته ایشان داریم استدلال را نقل میکنیم، میبینیم از در بلاغت و فصاحت و ادبیات آیات قرآن در یک سطح بلاغی نیستن، متفاوتن و اینا متأثر از حالات ایشونه که گاهی شاد و طربناک بوده، گاهی آزرده خاطر بوده، لذا تأثیر گذاشته در نحوه بیانش. نکته سوم هم که در حقیقت عطف نکته دوم است، اما بیش از آن که به ظاهر کلام نظر داشته باشه به محتوای کلام و قرآن نظر داره. ایشون مدعی هست که آیات قرآن از نظر محتوا، یعنی از نظر معارف، اوج و حضیض داره، همونطوری که از نظر ساختار ظاهری و بلاغی یک دست نیست، از نظر موضوع و معارفی هم، یعنی محتوایی هم که آیات بیان کرده، اینا یک دست نیستن، خیلی با هم تفاوت داره. مثلا میگوید گاهی قرآن از آسمانهای هفتگانه یا خروج نطفه از میان صلب و سینه یا اصابت شهابها به شیاطین یا مرکزیت ادراکات در قلب، تو پرانتز نه مغز و نقطه، سه تا نقطه، که همگی از جنس علم ناقص زمانن سخن گفته است. یعنی در قرآن معرفت های مطالبی راجع به انسان و جهان آمده که را به زعم آقای سروش اینا اشتباهه و مطابق علم اون روزگاره، علم امروز اینها را نمیپذیره، در خلاف علم هست، اشتباه مثلا مطابق اون روزه. پس یه مطالب معرفت های اینجوری سطح پایین در حد علم عادی بشر اون زمان. و گاهی معارفی بلند دارد، مثل چه؟ الالله ترجع الامور و الله نور است و الله نور است سماوات و الارض و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن اینما تولو فثم وجه الله. میگه اینا رو با اونا بسنجید، ببینید معارف چقدر تفاوت داره، گاهی عالی ترین معارف، گاهی هم به زعم ایشان مطالبی که مطابق علم اون روزه، علم اون زمان، علم ناقص اون زمان، یعنی با علم امروز و واقعیت ها تطابق نداره. این هم در صفحه 55 چیز 39 همین جزوه، جزوهی که خطبه از صفحه 39 آورده. این اجمالا مطالب ایشانه. دیگه من گشتم چندین با اینها رو مراجعه کردم، دستبندی کردم که راحت تر بشود ارائه کرد و بررسی کرد. پس تأثیر پذیری از فرهنگ و آداب و رسوم مردم زمان، دو تفاوت در بلاغت و فصاحت، سه تفاوت در محتوا و مضمون و معارف. کل اینها حالا شواهد هستند، روش علمیه دیگه، اینها را ما میبینیم، چون باید ما اینها را مشاهده میکنیم به روش علمی. خب حالا چگونه این را تبیین کنیم؟ مستحضر هستن عزیزان مباحث دین شناسی یه مقدار از نظر روش با مباحث علمی شباهت داره، تعجبی فرمایید، نمیخوام بگم کاملا شباهت داره، یه مقداری شباهت داره. مباحث علمی چطوره؟ مباحث علمی نتونه یا طبیعت اینجوره، مثلا آب در 100 درجه یخ میبنده، در 100 درجه جوش میاد، پار میشه. خب این یک پدیده است، صدا اینجور ایجاد میشه، نمیدونم نور اینطور حرکت میکنه، پدیده های شیمیایی در موجودات زنده اینجور رخ میدهد. خیلی خب اینها رو مشاهده میکنیم حتی در علم پزشکی. بعد دانشمند طبیعت شناس در مقام فرضیه‌ای برمی آید که بتواند این پدیده را تفسیر و تبیین کنه. ممکنه دو تا سه تا فرضیه برای تبیین یک پدیده طبیعی مطرح بشه به لحاظ علمی. خب هر کدام از این فرضیه‌ها که بهتر بتواند این را تبیین کند برگ برنده دارد. روش علمی اینجوریه. منم اول که کوپرنیک آمده بود نظریه خورشید مرکزی رو مطرح کرده بود در مقابل نظریه بطلمیوس مرکزی، عمده دلیلش اون وقت رصدها و ابزار رصد اون وقت خیلی چیز بود، به صورت ابتدایی بود، حسی نشده بود، مسائل نجومی عمده فرضیه بود، حدس بود. یعنی ملاحظه فرمودید ایشان فرضیه‌ای داد که نسبت به فرضیه بطلمیوس برای تفسیر خسوف و کسوف و پدیده های جوی و اینها راحت تر بود، بهتر جواب میداد. یعنی به جای اون 50 تا یا چند تا دایره های تو در توی عجیب و غریب بطلمیوس، ایشان آمده اینا کاهش داده بود. یه سرگرمی گوه اگر ما خورشید را مرکز فرض کنیم که زمین برگرد و بچرخد، این راحت تر توجیه میشه، همین پدیده ها توجیه میشه ها راحت تر، در حالی که اگر برعکس عمل بکنیم، ماه زمین را مرکز بگیریم و خورشید حرکت بکنه، خیلی سخت میشه. کلی نظرها رو جلب کرد آقای کپلر، اول کپلر بود و بعد کوپرنیک و بعد گالیله، که دیگه یه روز به روز ابزار و ادوات پیشرفته شد و شواهد حسی هم تونستن بیان. ها عرض کنم که این روش های علمی اینجوره. خب در باب دین شناسی، حالا به خصوص در باب آیات قرآن، ما رجوع میکنیم به آیات، یک ویژگی هایی رو در آیات میبینیم. خلاص ها اینجا حرفی نیست، اینجور هست دیگه. در بین آدمیان ابو لهب مثلا شده لعن شده، از شطور به مطالعه در شطور هم در قرآن توصیه شده، اینایی که ایشون گزارش میده خلاف واقع نیست، هم درسته. در باری حوریان بهشتی هم فرموده از حوران مقصورات هم فل خیام، از خیمه استفاده کرده، لفظ خیمه توجه میفرمون، اینا هست. ایلاف قره صحبت کرده، عقاید اونها را منعکس کرده، حالا رد کرده یا چی کرده، برحال به اینا توجه داره، زبانش قرآن عربیه، این هست دیگه. خب حالا میخواهی اینا تفسیر کنیم چرا اینجوره؟ آقای سروش خب خدا خیرش بده، اینجا لااقل آمده یه مقدار به نظر بنده روش علمی تری اتخاذ کرده، کار نقد ما را هم راحت تر میکنه، خیلی منعندی حرف نزده تا اینجاش، یعنی یه سبک طبیعی علمی آمده، خدا خیرش بده. اینجا واقعا نسبت به خیلی از جواب همینطور یک مرتبه یک چیزی را میزند تیویست به تاریکی میندازه، اینجور نیست. گفته که خیلی خوب اینجا دو تا فرضیه داره که اینو ما تبیین بکنیم. یک فرضیه، فرضیه عموم مفسران اسلامی و عالمان اسلامی الی یومنا هذا، اون چیه؟ آن این از اینا همه از پیش طراحی شده، فاعل اینا خداست، وحی را خدا نازل کرده. بله؟ تمام اینا طرح از پیش ساخته معین داره. ابو لهب چنین خواهد کرد از قبل معلوم بود، برایش هم خدای متعال سوره معین کرده بود، منتها زمانش نرسیده بود. آنگاه که ابو لهب متولد شد، به دنیا آمد، پیدا شد، پیامبرم مبعوث شد، آمد به سطح عالم ما. اما اون وجود علمیش ازلی است، در علم ازلی الهی لوح محفوظ، اما وجود علمیش حادث است در این زمان. تا کلا قرآن مقصوراتون تر قیام همینجوره، عربی بودن قرآن به ها کذا، هر چی شما بفرمایید. این افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اذا الموءودة سئلت، به ای ذنب قتلت، اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم، خیلی ظالم. یسألونک عن الاهلة، یسألونک عن ذی القرنین، عن الشهر الحرام قتال فیه، یسألونک عن الروح. تمام اینها وجود علمی سابق داره، داشته، ظهورش، بروزش، وقوعش در این نشأه، در یک زمان، اونم در این مکان، زمانی و مکانمنده، این ظهور و بروزش زمانمند و مکانمنده، اما اصلش در علم الهی است. میگه این یه طرح به فرضیه علمای اسلام میگه اون مخصوصیت، خب این یه طرح اصلا که من بعد مقایسه میگه. اما طرح دوم چی؟ میگه طرح دوم است من میگم، فرضیه دوم من میگم که خداوند متعال کاری که کرد در پدیده وحی یک کار کرد و سلام، یک کار انجام داد، تمام کرد کار را با یه اون کارش. اون چیه؟ اون اینه که یک انسان مثل پیغمبر را پدید آورد، تربیت کرد، ساخت، به بشریت تحویل داد، در یک وقت بلاخره کار کرد. حالا اگر وجود ملکوتیش هم از قبل بود به اونا کاری نداریم، بلاخره در یک گرهی از زمان خداوند سبحان شخصیت ایران وارد عرصه حیات تاریخ بشر کرد. وحی یعنی همین، وحی یعنی که یک شخصیتی مثل پیغمبر به عنوان معلم فرستاد برای بشر. توجه هم یک خواهر بود، این معلم خود شما رو همه کار هست، البته به اذن الله است. اینکه میگه همه کار هست، میگه به اذن الله، به عین الله، به علم الله، همه اون تا دیگه خودش کار میکنه. اینه که یه جا برخورد میکنه جنگ است، آیاتی از او تراوش میکنه، از شخصیت او ظهور میکنه که متناسب با جنگ. یک جا صلح است، آیات متناسب او ازش، از پیغمبر ها، از این شخصیت پدیدار میشه. یک جا سوال میکنن از اهله، این آیه در این جواب در مورد ها کذا، متناسب با سوال ها، متناسب با شیطنت ها، کارشکنی ها، اقبال ها، ادبار ها. لذا میبینی یک جا همین شخصیت خوشحاله، خیلی خوشحاله، پیروزی مهمی دستگیر شده، خیلی خوشحاله. خب اونجاش میبینی که مثلا مطالبش جذابیت بالاتری داره، خیلی سرحاله دیگه. یه جا همین اوقاتش که رسته از ناراحت غمگین شده، اونم با تأثیر میگذاره. تمام این تأثیرها، تفاوتها را دیگه به علم خدا و ازل رد ندهید، تمام مبدع نزدیک داره، فاعل قریب داره، اون پیغمبر. این یه فرمانه، این که هی یک آیه جبرئیل به جبرئیل بده، آیه سوره را ببرد به پیغمبر، بده تبت ید و ابی لهب را بخوانه، در باره جریان اصحاب فیل یه سوره بده، بگو اینو باید تو بخواند، اینجوری نبوده. این فرضیه ایشان است. طبیعی میشه طبیعی. خب حالا کدوم ها بهتره؟ همه چیز، بله بله همه چیز. این
مثلا یه قدوم که
بله دیگه ایشان بگوید همینطوره. حالا چون که ما عدل داره که عدلی خودمون هنوز نگفتیم، یکی از ادله‌ای که علیه ایشان بهش استدلال کرده اند این است که خدای متعال، یعنی در قرآن گفته است بگو اینجور، بگو اونچنان، میپرسن تو جواب بده اینجور. 300 خورده این مورد هست آیاتش من نگاه کردم دمه از این قرمیده عجبه همونید، مثلا قول تعالا و ندو ابنانا و ابنائکو و نسانا و نسائکو و امثال اینا، قول چیز داری ایشون جواب نیم حالا باید این بحث بشن چون اینا شما فرمودی درد میکنن، ایشون میگه این تعبیر میکنه، اینا را تعبیر میکنه. نقیت مولوی در اشعارش به خودش حرف زده، گفته هیم ببو که ناطقه جو میکنن، یه خود مولوی خودش داره میگه، به خودش داره میگه، خودش گوینده است، خودش شرمنده است. بله اینا مشکل ندار، پیغمبر خودش با خودش حرف میزنه، این متعارف از در بین بشرم بود. حالا این جواب رو ایشون داده، جواب درست یا نه بعد از میکنی اینا رو در جای خودش بده. این که این سوال میکنید مراد ایشون چیست؟ بله همین مراد ایشون اینه که اون چه که به نام وحی از در معارف و احکام و تاریخ و قصص و طبیعیات و هر چه هست در قرآن، تمام اینا از شخصیت پیغمبر تراوش میکنه. یه دفعه دیگه من عرض کردم خدمت عزیزان در برنامه سال قبل بود، هر این مطلب را ایشون در خود بست تجربه نبوی هم داره، اون کتابه بنده تو حاشیه نوشتم که این حرف آقای دکتر سروش دقیقا مطابق حرف پروتستانتیزم مسیحی در وحی است. در مسیحیت دو تا دیدگاه در باب وحی داریم، یکی کاتولیک ها، یکی هم پروتستان ها. کاتولیک ها وحی را گزاره می دونن، گزاره ها، الفاظ، احکام، این مثل نظر مسلمان هاست فرق نمی کنه، اونه که وحی شده مجموعی از گزاره هاست که به انبیا وحی شده، حالا عهد قدیم و عهد جدید و لاخر. اما پروتستان ها که از مارتن لوتر به این طرف مستحضر دیگه، جان کالوین، مارتن لوتر، اینا پروتستانتیزم وجود آمد، اصلاح طلب های مسیحی، اصلاحگری دیگه، اصلاحات، رفرمیست، من از اونجا شروع شد. پروتستانتیزم یک جریانیست در درون مسیحیت که اون مسیحیت سنتی را زیر نقد برد و به صورت گفتن که این متحول باید بشود و این پروتستانتیزم به وجود آمد. این آقایان هم تقریبا ادعایی دارن، حالا یا خودشون میگن یا دیگران میگن اینا این کارن. مثلا همین آقای دکتر سروش را در فرد گفتن که ایشون مارتین لوتر اسلامه، یعنی همون کاری که مارتین لوتر کرد آمد در درون مسیحیت. البته خودش کشیش بود، آقای مارتین لوتر خودش یک روحانی بود، کشیش بود، حالا آقای دکتر سروش خصوصیت ندارد. با آقای شرستری رو ممکنه بگم، مثلا این آقای شرستری چون اون آراد بلان که یعنی که البته لباسی در برده ولی یه زمان ملبس رو باید باز کنم، حالا به کار خوبی کرده ها، من میگم دست شما درد نکنه که لاغل لباسی رو در بردی، دیگه مردم نگاه میکنن دیگه از روحانی برا تصور نکنه. بالاخره این شود دیدگاه اونا. دیدگاه اونا چیست؟ اونا به وحی گذاری قائل نیستن. اونا میگن مسیح خودش عین وحی است، خدا وحی کرد یعنی مسیح را فرستاد. البته مسیح را حالا اونا چی میدونن؟ خدا میدونن، حالا این آیان دیگه خدا میدونن، فرقش نمیشه. از در این که وحی یک امر معین است، گزاره‌ای نیست، یکسان است. البته اونها میگوین مسیح فرزند خداست، حلول هست، حالا یا اتحاد هست یا چه، اینا اونا نمیگن. این فرقشون در اینجا هست. نظر این آقای مسیحی ها را خواستید ببینید، کتاب فلسفه دین جان هیک را مراجعه بفرمایید، یک فصلی درباره وحی داره و این دو قسم وحی که عرض کردم محضر شریفتون اونجا آمد. خب پس ایشان میگوید این دیدگاه من کدام بهتره، خوب عنایت کنید. بله اینا قبلا در جلسات گذشته نمیدونم حضرت عالی تشکیل نداشتیم، نه اون از کردم دیگه، اینا شما تشکیل داشتید نه، یعنی شما قبلا اینا بحث کردیم ها، پس تشکیل داشتیم از کردیم که اگر بودید آیانه که بودن ببینم کی حالا خاطر شریفش از چی گفتیم. همین تفاوت آراء داره، بیانها داره، البته بیشتر بیانهاش اینه که کل الوحی، اما بعضی عبارات هست که نه صورتش از اوست. صورت هم گاهی فقط الفاظ، گاهی صورت به معنای وسیع. این مطالب را ایشون تو عباراتش داره. آیا جمع‌بندی بین این اقوال کردیم با قرائن؟ بله. بله، عرض کردیم که اگر دقت بفرمایید این در حقیقت از باب الزام، اونجایی که صورت را مطرح میکنه اونم به معنای حد اقل صورت، اونا از باب الزام گفته، چون عبارت ایشون را خدمت شما خواندم که در نقد آیت الله سبحانه که ایشان وارد شده گفته حتی شما هم که پیغمبر را به عنوان خطیب یا مثلا بلندگو یعنی فقط واسطه میدانی، شما هم ناچار باید تأثیر پذیری وحی از اون بازم قبول بکنید، چون این حد اقل این اشتراح ناپذیره. مثال زد به دم نیزن در نی، گفت دم که مرد نایان در نای کرد خود میکنه در خور نای است، نی در خورد مرد. گفت بالاخره شما در حد نی هم که فرض بکنید این نی بی اثر نیست، یعنی حد اقل الزامن. گفت اگر اون حرفای من قبولید بالاخره شما تسلیم بشید، نمیتوانید کلن چشم ببندید بگویید هیچ وحی از پیغمبر متأثر نیست. اگر نحل بدانی که من میگم، چون میگه نحل قدسی و همه کارش تغذیه میکنه و بعد توحید بحث میکنه، اگر نحلم نگویید در حد خطیب و بلندگو و نام که مثلا شما ها میگید، اگر همین مقدارم بگید این دیگه حد اصلا نست. استناد میکنه به همین بیت مولایی که دم که مرد نایی اندر نی کرد در خور نای است، نی در خورد مرد. میگه که مثلا آبی است که در کوزه ریخته میشه، بالاخره این شکل میگیره، تأثیر میپذیره، این حد اقله. و الا استدلال ها و عبارت های ایشان الان ملاحظه میکنید دیگه این کاملا مشخصه، کل پدیده وحی مادتن و صورتن محتوات کرد از شخصیت پیغمبر. خب چه مزیتی شما دارید؟ خوب دقت کنید، گفتم این خوب آمده جلو تا اینجا، چون یک وجهی نکرده، دو وجهی کرده در تفسیر. میگه این یک تبیینش این است که بگوییم به علم پیشین الهیست، نه یک تبیینش این است که من بگویم خدا فقط پیغمبر را فرستاده به عنوان معلم، دیگه رها کرده، همه از او صادر میشه و شاه صادر شده. چه مزیتی این بر اون دید داره؟ چیز خاصی در عبارتهای ایشان که دلیل باشد بر مزیت اینجا در این عبارتها نیست الا یک نقطه، الا یک نقطه. اون چیه؟ اون نگوید که عجیب عبارتی هم داره ها، خیلی دیگر ناراحت بوده ایشون، حالا خودش میگه خیال کرده قیاس به نفس شاید کرده ها، من خودش ظاهرن از فرط عصبانیت چی تعبیری به کار برده، آدم غیر عصبانی اینجوری حرف نمیزنه، دلیلم نیست که همین پیغمبر هم خیال کرده که وقتی عصبانی بوده مثلا اونجوری حرف میزده، وقتی خوشحال بوده اونجوری حرف میزده. چون نگاه کنید یک تعبیری ایشون آورده که اینها تعبیر آدم نمیکنه، که خیلی عصبانی به صورت بیان عصبانیت. بله عبارت رو بخونم خدمتتون. حال مشکل میتوان پذیرو دیگه نمیگه من شدا، یه جاهایی میگه اشد محالات، یادتون هست اون جاها میگه اشد محالات، اصلا این که بگیم اینا کلام خداست فعل خداست اصلا اشد محالات. حالا یه خودش تنزل کرده میگه مشکل میتوان پذیرو که برای تک تک این احوالات و سوالات آیاتی از ازل معین و مکتوب بوده و خداوند جبرئیل را می گماشته تا از مخزن آیات یکی را به مناسبت برگیرد و نزد پیامبر ببرد تا بر امت خود فرو خواند. این تس و این تصویر عموم علمای پیشین هست، حرف خودش هست پرانتز میگه این حرف همه علما همین گفتن. چنین تصویری همه زندگی پیامبر را به فیلمی از پیش ساخته بدل میکند که هر بازیگری نقش خود را چنان ایفا میکند که با فلان آیه از پیش، فلان آیه از پیش آماده همخوانی داشته باشد. مثل از هم یک سناریوی فیلم نوشته، فیلم نامه، خب بازیگرها باید اونجوری بازی کنند دیگه، خودشون هم نمی‌تونن دیگه بازی کنند. یه کارگردان هم وسط اونجا بلندگو دست گرفته میده این وقت میده اون وقت میده آقا تو اینجوری درست کن، تو اونجوری درست کن تا جور بیاد. یعنی این با اون طرح قبلیه که فیلم نامه نویس نوشته هر کارگردان اینه دیگه، بیش از این نیست. بله هم و باعث نزول آن آیه شد و پیامبر هم بلندگو به دست در صحنه بکند نقش کارگردان و الفاظ را تکرار کند. نگاه کنید اونجا چی گفته، میگه پیامبر را خفیف‌تر از این نمیتوان کرد. ببین یه جوری حرف زده که دیگه شما جرأت نکنید چی بگی، میگه یه اگه دیگه حرف بزنی من دیگه نمره دادم. گفتم شما پیامبر را خفیف کردید، خفیف‌تر از این اصلا نمیشه، در حد یک کارگردانه فقط میدوه این طرف این طرف که این بازیگرها را چه بکنه، این بازیگرها را جا به جا بکنه، این مهرها را یعنی چه کاری شده بیرم یعنی کار میکنه. آیا معقول تر و طبیعی تر نیست که گمان کنیم شخصیت نیرومند پیامبر، نگاه کن حالا پیامبر در خیلی مقامش بالا میشه، نیرومند همه کاری بوده، یعنی خداوند فقط معلم را فرستاده بود، بقیه همه دایر مدار تجربه ها و واکنش ها بوده. این معلم چنان مهیا و مجهز بود که نیک میداند چه بکند و چه بگوید و البته بشر بود با همه احوال بشری، این تفاوت های بلاغت و فصاحت و معارف و همه اینا دیگه چی میشه راحت توجیه میشه. گاه دروس عالی میداد و گاه اسیر شاگردان شیطان میشد. عجب نه اصلا در ناگهان ها اصلا عجیب هایی میشد ناگهان پیغمبرش میره پایین، این که خیلی پایین آمد که دیگه اسیر شاگردان شیطان داد و نه خود شیطان. حالا یه وقتی کسی اسیر خود شیطان بشه میگیم بابا گاهی شیخ داستان شیخ انصاری معروفه دیگه، شیطان در بله نگه باید من خود خواب دید. خب یه وقت واقعا شیطان خودش میاد به میدان میگیم بابا این آدم قدریه که خود شیطان آمد در نوچه حکی برسته پیغمبر اسیر نوچه های شیطان شده. این چیزو شخصی که سوه اونجا گفتی خطیب شده اینجا خودتون اینجور میگید. گاه برتر وجد می آمد و گاه دچار ملال می شد، گاه سخن را کسب می کرد با اوج می گرفت. صفحه چهل این جزوه ایست که خدمت شریفتون هست، پاسخ ایست که ایشان به نقد دوم آیت الله سبحانه داده تحت عنوان توتی و زنبور. این حاصل هم یه گانه توجی این هست که شما شخصیت پیغمبر را پایین میارید در حالی که نظریه من شخصیت پیغمبر را کاملا بالا میبره. این عمده اینجا چیز دیگری نگفته، اون بحث محال بودن اراده ها و امثال اینا رو قبلا بررسی کردیم. این را فرمودید دیگه، این نقل روشن نظریه آقای سروش که با زحمت میشه از مجموعه یه حرفاش در آورد دسته بند میکرد این تو تحبید. اما نه، حالا چون این صحبت ها پخش میشه از داری و مهاره، اگر حالا من این چی نگم ممکنه یه آقای همین رو گوش کرده بعد دیگه دفعه دیگر هم توفیق پیدا رو میکنه گوش بکنه، خدایی نکرده مشکل میشه. اجازه بدید من یک اجمالی عرض کنم، تتمهش مسلمن میمانه اما خب یه مقدار نقل هم بکنیم که کل مطلب همطور نمونه بدون نقل. بله برای حالا فایده ها رو بعد مستقلن انشاءالله باید میپردازیم که میگه چه فایده هایی داره، اما در اینجا میگوید که شما شخصیت پیغمبر طبق اون فرضیه شخصیت پیغمبر میاد پایین، طبق این فرضیه شخصیت پیغمبر میاد بالا. چند تا نکته من عرض میکنم حالا برای نقد حالا همش نمیرسیم در این جلسه بدیم ولی خب بعدش میگیم. نکته اول این است که برگردیم به همون روش. خود آقای دکتر سروش هم رشتهش رشته در دکتری دارن فلسفه علم دیگه به بحثای روش علم و همیشه از معرفت شناسی علم و اینا خوبشون دیگه آدم واردی هست. همه صاحب نظران فیلسوفان علم گفتن در اصول مسلم در فلسفه علم که هر فرضیه‌ای که شما مطرح میکنید یکی از شرایط لازمش این است که داده ها را بتواند توضیح بدهد، یعنی خلاف داده ها نباشه. حالا چه این داده ها داده های اجتماعی باشه، تاریخی باشه، قدیمی باشه، فرق نمی‌کنه. یک جامعه شناس، مردم شناس میخواد فرضیه بدهد که داده های رخ داده های اجتماعی را تبیین بکنه. یک مورخ میخواد فرضیه بدهد که داده های رخ داده های تاریخی را تبیین بکنه. و یک طبیعت شناس حافظا نباید فرضیه ای که میدهد با اون متنش که طبیعت است یا تاریخ است یا جامعه است ناسازگار باشه، نباید چیزی را از قلم بندازه و با اون تعارض داشته باشه. نگاه کنید، بلن تعارض نباید داشته باشه، نه اینکه همه را بیان کنه، نباید نادیده بگیره باش مخالف باشه. مثلا یه مثالی از کنم ساده، آیا اگر کسی بخواهد درباره مثلا انقلاب اسلامی ایران به عنوان پدیده تاریخی اجتماعی مطالعه کنه باید مسلمان باشه؟ شرط مسلمان بودن نه، ایرانی باشه نه، مسیحی بودن مانع از خیلی، آمریکایی بودن مانع از نه، هر کس میخواد باشه، هر از دانشگاه میخواد باشه، از این نظر لابشر کنه، بتونه فرضیه بده، تحلیل بده. اما اگر تحلیلش حالا چه شیعه چه غیر شیعه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، به گونه ای باشد که عنصر باورهای دینی، نقش باورهای ایمانی و دینی و مرجعیت دینی شیعه را در این انقلاب نادیده بگیره و به گونه ای از صحنه بیرون بگذارد، این فرضیه باطله، قابل قبول نیست. چون یکی از مؤلفه های بلاشک مؤثر در این پدیده اجتماعی و تاریخی. حالا ما میریم سراغ خود قرآن. پس شما دقت کنید، وقت خیلی کم هست، بریم به خود سراغ قرآن. آقای سروش گفت چی؟ گفت که آیات قرآن از نظر بلاغت و فصاحت متفاوت است، گاهی عادیه گاهی در اوج هست. این قرآن میخواد سخن پیغمبر باشه، فعلا میخواد سخن خدا باشه. حالا فعلا میگیم هیچ ما کاری نداریم، هر چه هست همین که هست دیگه، بالاخره یا سخن پیغمبر یا سخن خدا دیگه. اگر خود این قرآن بگوید این حرف باطله، من سخن یک دستم، اختلاف در من نیست مطلقا، از نظر بلاغت فصاحت در من اختلافی نیست، این حرف باطله. یعنی این که شما میگویید از نظر شما، شما این که صاحب نظر نیستید که، چون کسی یک دو سیدی دقیل هست، کسی بخواهد در یک موضوعی نظر تخصصی بدهد باید تخصص داشته باشه، یعنی نکته دوم نظریه پردازیه. و الا اگر چنانچه یه عالم گذرخان، کاسب گذرخان یا راجع به نجوم یک نظریه بدهد درد نمیخوره، ولی با احتمال هم بدهن درست باشه درد نمیخوره، قبول میکنم. الان بنده برم در دانشگاه فرض کنید که نجوم مثلا در دانشگاه های ایجاد بخواهم نظریه ای بدهم، میگن آقا از ایتاله بگم با کارتون شما متخصص میگن بچه حق با شما هم متخصص نیستم، درستیه جناب آقای سروت مگر متخصص ادبیات عربه؟ آدم باید حد خودشو بدانه. کدام ادیب عرب، فصیح عرب در عصر رسالت به خصوص چنین حرفی زده، آمده گفته آقا قرآن آیاتش از نظر بلاغت سطح پایین نازل داره؟ اگر چه چیزی پیدا کرده بودن که این همه جنگ نمیخواستن بکنن که فعطو به صورت من مثلی ادعا کرد قرآن. اگر سخن عادی هست، پست هست، پایین هست، فصحای عرب ولید ابن مغیره اینایی که زبانشناس بودن، معلقات سبعه داشتن در فصاحت بلاغت، آدم هایی که کارمند بودن، اینا رو اینجا می آوردن نبود. پس دو تا نکته هستا، آقای دکتر سروش متخصص در ادبیات نیست که بخواهد بگوید این فصاحتش با اون در چه حد است. بعد از راه اهل نظر بسم الله اهل نظری بیاورید که او بگوید بله سوره تبت یدا ابی لهب و تب با اقنا عنه مالو و مکسب سیصلا نارن ذات لهب لامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد با سوره قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد که امام زین العابدین سلام الله علیه میفرماید از قرر قرآن هست برای آخر الزمان آمده فصاحتش فرق میکنه. کجا فرق چه در جمعه میکنه؟ نه فعلا بلاغته، فعلا نقول از نظر بلاغت با هم متفاوته. خب یک شما کارشناس نیستید متخصص، چه دلیل رو میگید؟ همجرای دعا میکنید؟ چه دلیل دعا میکنید؟ آیه دین یک صفحه از قرآن کریم، سوره کوثر همش سه صفحه تقریبا یک سوره است، اونم یک صفحه قرآن است. شما وقتی مقایسه کردید اینا رو با هم دیگه جملاتش رو میگی یا نگه ساید نظر هستید. ثانیا با گفته خود پیغمبر، اگر هم گفته پیغمبر بدانیم قرآن رو مخالفه، آیش چیه که روش مطالعه کنید؟ تو وقت ندارم چند تا آدرس بدم مراجعه کنید. سوره زمر، سوره زمر آیه 23 میفرماید الله نزل احسن الحديث، یعنی خودید آیه رو نگاه کنید، الله نزل احسن الحديث. چطور خدا احسن الخالقین است؟ خدا احسن الخالقین دیگه، اینم احسن حدیث است، احسن به همه جهاتش، زیبا زیباتری نگنید. کتابا متشابه مطانیه، کتابی همگون و همانه. حالا اگر خواستید این آیه را، این دیگه آیه هست، یکم آیه 82 سوره نساء که می فهمد اطلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این دو تا آیه هست سوره، اگر می خواهید تفسیر وقت می کنید و فرصتش دارید که رجوع بفرمایید کشاف ببینید، کشاف زمخشری، بله زمخشری آدم صاحب نظر است در فصاحت بلاغت، ادیبه، مرجع، صاحب نظره. در جلد 423 زیل اون آیه اول که میگوید فکان متناولا لتشابه معانی فی الصحة والاحکام والبناء علی الحق والصدق و منفعت الخلق و تناسب الفاظه و تناسبها فی التخیل و الاصابه و تجاوز نظمه و تعلیفه فی الاعجاز و التبکیز، یعنی از در اعجاز همه همگون همه معجزه. ایشان داره، تبرسی داره، ابوالفتوح رازی داره، المیزان هم ذیل آیه 82 نساء انصافا بحث قشنگی داره. انشاءالله این رو تکمیل میکنیم در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.